والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیه 16 سوره ملک رسیدیم. در این آیه شریف ذات اقدس اله تهدید می کند و نهی می کند از انکار ربوبیت خودش و از ارتکاب معاصی الله، یعنی در واقع بعد از آن که در آیه قبلی اقامه حجت و برهان کرد بر ربوبیت ذات اقدس اله، حالا تو این آیه تهدید می کند. کیا؟ من و شما و بقیه انسانها را. چرا تهدید می کند؟ که در مقابل ربوبیت ذات اقدس اله بی اعتنا و سهلنگار نباشیم. در واقع توبیخ می کند در مسئله ربوبیت که می بایست اقرار به ربوبیت ذات اقدس اله باشد و همچنین شکر نعمتهای الهی به جا آورده بشد. یعنی در واقع میگه چرا شما انسانها در مقابل ربوبیت پروردگار سر خضوع و خشوع فرود نمی آورید؟ چرا در مقابل ربوبیت خدا شریک برای خدا می تراشید؟ بت یا غیر بت را شریک می کنید در ربوبیت ذات اقدس اله؟ این اجمال آیه شریفه. حالا یکی یکی کلمات آیه را با هم مرور می کنیم. می فرماید اامنتم. اینجا همزه است، همزه استفهامه. استفهام استفهام انکاریه، استفهام توبیخی و تحذیریه، یعنی آیا چنین است؟ یعنی نه نیست. خب میخواد با این استفهام توبیخ کند. چرا شما آدم ها اینجور فکر میکنید؟ میخواد برحذر بدارد با این استفهام که شماها برحذر باشید از این گونه اندیشه و تفکر. میگه اامنتم، آیا شما در ایمنی هستید؟ امنتم فعل ماضی، امن ایمنی یعنی چی؟ یعنی اطمینان نفس به سلامت که هیچ خوفی او رو تهدید نمی کند. اگر شما علم داشته باشید به سلامت نفستون از یه ضرری، این میشد امن ایمنی. یعنی میدونید اگه این غذا رو بخورید این غذا برای شما ضرری ندارد. میدونید اگه این راه رو برید این راه برای شما امنه، ضرری در این راه متوجه شما نیست. یه وقتی عراق که می رفتید زیارت ناامن بود، داعش و اینا بله قدرت گرفته بودند و عراق امنیتش رو خصوص در بعضی از مناطق از دست داده بود. اونایی که می رفتن زیارت و برمی گشتن می دانستن که با چه دلهره ای می رند و میان. این اون چیزیست، فقدان امنیت هست. بنابراین میگه آیا شما آدما در امنیتید؟ من فی السما. امنیت نسبت به چی؟ من اسم موصول مفعول به هست اینجا. آیا احساس امنیت می کنید شما از ناحیه کسانی که من فی السما تو آسمانند؟ کسانی که در آسمانند کیا هستند؟ کسانی که در آسمانند ملائکه‌ای هستند که در آسمان اقامت دارند و مقیم شده اند و موکل بر حوادث عالم هستی هستند. ببینید آنچه در عالم هستی اتفاق می افتد همون گونه ای که فرض کنید یه حکومتی کارگزار دارد، کارگزارانش کاراش را انجام می دهند، ربوبیت عالم هستی که به در اختیار خداوند است، خداوند کارگزارانش فرشتگانند. فرشتگان الهی مأمورند که کارهایی را انجام بدهند. این مأموریت برای فرشتگان الهی و دقیقا هرچه خدا بهشون دستور داده است را انجام میدن. محل سکونت این فرشتگان الهی کجاست؟ در آسمان. لذا میگه آیا شما در ایمنی هستید نسبت به اون کسانی که در آسمانن؟ خب که اونا کیان؟ فرشتگانی که تو آسمانن. این فرشتگان مأمور ذات اقدس الهن، مأموریت دارن از ناحیه خدا نسبت به چه؟ نسبت به ربوبیت که دستورات الهی رو در عالم هستی اجرا کنن. خیلی خوب میگه آیا شما در ایمنی هستید؟ ان یخسف بکم الارض، نسبت به این که این فرشته ها چه کنند؟ که این فرشته ها ان یخسف بکم، که شما را گرفتار و دچار خسف کنند. خسف چیست؟ خسف ببندیم میشه. خسف عبارت است از زیر و رو شدن زمین. زمین روش برد زیر و زیرش بیاد رو، این میشه خسف. خیلی خوب میگه آیا شما در ایمنی هستید که این فرشته ها شماها را در زمین خسفتون بکنند؟ مطمئنین که این کار برای شما اتفاق نمی افتد؟ خسف در زلزله های شدید واقع میشه. وقتی زمین به شدت زلزله بشد و بلرزد، قسمت های از زمین زیر و رو میشد. یکی از عذاب های الهی است. خدا برخی از اقوام را به خسف از عذاب کرده. یعنی چی؟ یعنی زمین اونا را بلعیده است، فرو برده. همین الان هم میگن زمین دهان باز میکند و کسی یا اشیایی یا خانه هایی که بر روی زمینن فرو میرن توی زمین، بعدم زمین برمیگردد سر جاشا پوشیده میشد. اینا اون زیر دیگه هلاک میشند. خیلی خوب میفرماید آیا شما در ایمنی هستید از ناحیه کسانی که در آسمانند که فرشتگان الهی باشند؟ این که ان یخسف بکم الارض، که زمین شما را گرفتار خسف و بلعیدن و فرو بردن نکند؟ آیا چنین ایمنی دارید؟ کی بکم، خب ان یخسف بکم، با یه چیست آقای خانجانی؟ با یه مصاحبت است، یعنی با مصاحبت با شما زمین خسف کند، یعنی خود شما را هم فرو ببرد، یعنی شما این عذاب الهی بیاد و شما هم فرو برید در زمین. الارض مفعول به. خب این کی اتفاق می افتد؟ اگر امر الهی بیاد. خیلی خوب، همین زمین. ببینید تو آیه قبل گفت هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خدا زمین رو برای شما چه قرار داده؟ مثل یه مرکب راهوار که به شما سواری میداد، زمین در مقابل شما تمکین میکنه، در اختیار شماست. حالا میگه اگر خدا اراده کند، همین زمینی که در مقابل شما تمکین میکند میتواند شماها را چی؟ ببلعد و فرو ببرد و شما گرفتار خسف بشوید. یکی از علائم ظهور امام زمان الخسف بالبیداس. بیدا یک سرزمینی است، بله، بین مکه و مدینه، ولی نزدیکتر به مدینه. اونجا خسف اتفاق میفته. لشکر سفیانی که از مدینه حرکت کرده اند به قصد نابودی خانه کعبه، در اینجا چه میشند؟ خسف. زمین اونها رو میبلعد، تمامشون رو زمین میبلعه، تو زمین فرو میرن. این یکی از علائم چیه؟ ظهور حضرت است، که در نزدیکی ظهور این الخسف بالبیداء واقع میشود. خیلی خوب، حالا این داستان خسفه. میگه ای کسانی که مشرکید، ای کسانی که ربوبیت خدا را قبول ندارید، ای کسانی که به جای ربوبیت خدا بت‌ها را می‌گذارید یا غیر بت را می‌گذارید، از اشیا یا اشخاص، به جای خدا عیسی مسیح را می‌گذارید، به جای خدا هر شخص دیگری رو که بگذاری، این شرک در ربوبیت خداست. و شما مشرکین نمی ترسید همین زمینی که خدا برای شما رام کرده، راهوار است، شما دارید درش زندگی می کنید، تمکین می کند از شما، هر کاری بخواهید در این زمین انجام بدهید، خدا اراده کرده که زمین از شما تمکین کنه و بتوانید این فعالیت رو در زمین بکنید، نمی ترسید که به اراده الهی اونایی که تو آسمانند چی؟ زمین شما رو ببلعد و فرو ببرد و گرفتار خسف بشوید؟ میگه اینا آیا شما نمی ترسید؟ آیا در ایمنی هستید ای مشرکین؟ آیا در ایمنی هستید از این داستان خسف زمین؟ یعنی همین زمینی که نعمت بزرگی است می تواند برای عده‌ای تبدیل به نقمت و عذاب بشد. دقت می کنید؟ و همه چیز همین جور است. و یه صلوات بفرستید. الله 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 همه آن چیزی که خدا به من و شما در این دنیا داده است، همه این امور که نعم الهی است، اگر ازش درست استفاده نکنید، اون نعمت تبدیل می شود به چی؟ نقمت. زمینم همین است. منتها زمین رو میگه در مقابل شرک. اگر مشرک شدید بترسید که زمین شما را فرو ببرد. ان یخسف بکم الارض. خب فاذا هی تمور. فای تفریعه، یعنی میگه بر این که شما در ایمنی نیستید از این که زمین شما رو فرو ببرد، شما مشرکین، ازای مفاجات آقای عاشق احمد، یعنی ناگهان هیه زمین، ناگهان این عرض، چون زمین مؤنث مجازی است، ناگهان هیه این زمین تمورو فعل مضاره. یعنی چی؟ یعنی تردد پیدا می کند، زمین در رفت و آمد قرار می گیره، یعنی دچار ارتعاش و لرزه می شود. مور به معنی ارتجاج و اضطرابه، یعنی زمین بلرزه، ناگهان دهان باز کند و هرچه روی زمین است در این زمین لرزه، برد زیر زمین. خیلی خوب، جمله هی تمورو میشه حال از عرض. آیا شما در ایمنی هستید که زمین شما رو فرو ببرد و ناگهان این زمین به لرزه در بیاد و بعد لرزیدن دیگه شماها را چی؟ ببلعد و نابود دون کند. خب اگه میخوان این اتفاق نیفتد، پس به ذات اقدس اله چه نورزید؟ شرک. برای ربوبیت خدا در عالم هستی شریک قائل نشوید. خدا عالم هستی را به کسی واگذار نکرده است، به هیچ کس، نه به بت‌ها، نه به عیسی مسیح، نه به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، به هیچ کس. خدا عالم را آفریده است، خالق جهان هستی است، خودش هم جهان هستی را چه می کند؟ اداره می کند. ببینید آقا، اداره یه مطلب هم مهم است. ولذا از قدیم گفتن، حالا شما که تو بازاری، از قدیم گفتن که مال رو به دست آوردن یک چی دارد؟ یه نکته ایست. بعد مالی رو که به دست آوردی بتوانی چی کارش کنی؟ ادارش کنی. خود اداره مال یه تبحری میخواد، یه دانستنی میخواد، یه فنی دارد. اینجور نیست که هر کی مال رو به دست آورد بتواند مال را نگه دارد و اداره کند. خیلی ها به دست میارن، در اندک مدتی هم چی؟ از دست میدن، یا قدرت ادارش را ندارند. یه کارخانه را، یه زمین را، یه مغازه را بدید دست یه نفر، ممکنه این یه نفر قدرت اداره این مغازه و کارخانه و زمین را داشته باشد، این شی را، این مال را به بهره‌وری برسونه، یعنی به درآمد، به یکی دیگه بده، چیکارش میکنه؟ نابود میکنه، میپکند کار را. درسته یا نه؟ تمام کارخانه هایی که در این مملکت کار میکرد سوداور بود. خب چی کار کردن؟ مصادره کردن، دادن دست چند تا بچه. چه کردن؟ یک سال، دو سال، سه سال پکوندن. پکوندن. دیگه کارخانه از بهره‌وری هیچی، رفت به ورشکستگی، رسید به اون جایی که زمینشو بفروشن، ماشینالاتشو بفروشن، اون چه که درش هست یا تو انبارش از کالا وجود داشته اینا رو بفروشن، یه مش کارگرم چه کردن؟ بیکار کردن، خانه نشین کردن. چرا؟ چون اونی که آمده بود بلد نبود مال را چه کند؟ اداره کند. خب مال اداره دارد، همه چیزم اداره داره، نه فقط مال باشد. خب شما زن میگیری، از قدیم میگفتن زن چی داره؟ داری دارد. داری همون اداره است. خانم شوهر میکند، شوهر چه دارد؟ داری داره. خدا به شما بچه میدهد، فرزند میدهد، نواده میدهد، چه دارد؟ داری دارد. باید اینا رو بتونید داری کنید. داری یعنی همون اداره، یعنی همون اداره. خب یعنی بتوانی آنچه که وظیفه داری نسبت به اینا انجام بدهی، شوهرت رو جوری اداره کنی که شوهرت به کس دیگه نگاه نکنه. زنت هم همین جور، فرق نمی کنه. زنت رو جوری اداره کنی که خانوم چشش دنبال مرد دیگری نباشد. اینا طرف اینیه با، فقط نسبت به زن وظیفه نسبت به مرد نداره، مردم وظیفه داره. لذا به مرد هم توصیه شده است خودش رو چه کند؟ تمیز کند، مرتب کند، معطر کند، با یک وضعیت مطلوب در کنار همسرش قرار بگیرد، نه بوی گند و کثافت و توجه می کنید شلختگی و اینا. تو روایات ما هست که جمعه ها مثلا چه کند؟ شست و شو کند. حتی جمعه که تو خانه است، تو روایت داره حتما عطر استعمال کند، بوی خوش. توجه می کنید یعنی اینا مسئولیت های طرفی نیست و هر چیزی اداره دارد. وقتی یه دونه کارخونه، یه دونه زمین، یه مغازه، یه تجارتخونه، یه شرکت اداره میخواد، خب این عالم هستی با این وسعت و با این گسترش اداره نمیخواد؟ کسی نباید این عالم هستی رو مدیریت کند، تدبیر کند؟ قطعا احتیاج به اداره داره. کی اداره می کند عالم هستی را؟ همونی که آفریده، همون خالقی که این هستی پهناور، این هستی لایتناهی، اصلا حد و مرز ندارد، این هستی را آفریده است، همو جهان هستی را اداره می کند. اداره رو واگذاره به کسی نکرده. اگه واگذار میکرد خدا به دیگران، میشد مثل کارخونه های مصادره ای که بعد 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال چه میشد؟ تقش در میامد، ورشکست میشد و دنیام از بین میرفت. لذا اصلا دیگران قدرت اداره ندارند که خدا بخواد به اونا واگذار بکند. لذا خدا خودش متصدی اداره عالم هستی است. بنابراین میگه من هم خالق عالم هستیم، هم رب عالم هستی، مدیرمون. خیلی ها خالقی، ببینید مشرکین قریش خالقیت خدا را قبول داشتن، همشون، تمام ابو سفیان، همه مشرکین قریش خالقیت خدا را قبول داشتن. آیه قرآنه، میگه اگه ازشون بپرسیم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، همه بت پرستان میگن خدا آفریده. گیر بت پرستا تو چی بود؟ تو اداره عالم هستی بود. که میگن اداره عالم هستی از طرف خالق واگذار شده به بت‌ها، این میشه شرک. خب خدا عالم هستی رو به کسی واگذار نکرده، خودش اداره می کند. یعنی ذات اقدس اله هم خالق است هم رب. احسن. خودش ربوبیت داره در عالم هستی. و لذا این شبای احیا برای شما گفتم تو روایت دارد، روایت صحیحه، اگر میخواید دعات مستجاب بشد 7 مرتبه بگو یا الله و یا رب، یا الله و یا رب، یعنی خدای را هم به الوهیت بخوان هم به ربوبیت، یعنی خدای من قبول دارم، هم الوهیت دار هم خالقیت دار بر همه عالم هستی، هم ربوبیتت رو بر عالم هستی، که خودت رب در عالم هستی هستی، کسی دیگه نیست، به کسی واگذار نکردی، اصلا کسی توان این کار رو ندارد، از کسی این کار از عهده کسی بر نمیاد به جز ذات اقدس اله. بنابراین یا الله و یا رب، وقت تو روایتش میگه اگه بنده من مرو بخواند 7 مرتبه به یا الله و یا رب ندا میدهم، عبدی بنده من بپرس درخواستت رو بگو، هرچه که باشد دعای تو را درخواست تو را اجابت خواهم کرد. این آقا اعتقاد صحیح اونی که خدا و پیغمبر برش آورده ان این است. پس رب در عالم هستی و خالق در عالم هستی ذات اقدس اله. هیچ کس و هیچ چیز دیگری مقام خالقیت و مقام ربوبیت چه آقا ندارد. اینا نکات دقیقی است. و لذا میگه مشرکین که شما ربوبیت منو قبول ندارید، میدونید اگر من اراده کنم و به فرشتگانی که در آسمانند دستور بدهم آن واحد همین زمینی که زیر پای شماست و در مقابل شما تسلیمه و هر کاری میخوان رو این زمین میکنید، در آن واحد این زمین میتواند شما را ببلعد، فرو ببره. اگه زمین من و شما رو فرو ببره چیکار میخوای بکنی؟ کاری میتونیم بکنی؟ پلیس 110 میخوای خبر کنی؟ اورژانس میخوای خبر کنی؟ خلاصه. لذا این تهدید نسبت به مشرکینه. اگه خدا اراده کند، خب نمیگه خودم، میگه من فی السما، یعنی خوازات اقدس اله میگد این کار در واقع کار کوچیکیست، خود فرشته ها انجام میدن، لازم نیست من انجام بدم، ولی فرشته نمیتواند کاری را بدون امر خدا انجام بده. فرشته هر کاری را میکند که خدا بهش دستور داده. بنابراین فرشتگان در آسمان اگه این زمین را چه کردن؟ زیر و رو کردن، با یه زمین لرزه زمین زیر و رو شد و زمین ما رو بلعید. میخوای چه کار کنی؟ هیچ کاری از دستت برمیاد؟ نه. خب اینم آیه 16 که خدمت شما عرض کردیم، تلاوت کردیم و یه معنای مختصر. و لذا آقا بزرگترین چه؟ بزرگترین در واقع کار این است که آدم اعتقادش درست باشه. ولذا عمده داستان بفرمایید چه عمده داستان شفاعت و عفو و بخشش و اینا مال کسانی است که اعتقاد چه داشته باشن؟ صحیح داشته باشن. ببینید اعتقاد درست یعنی این که خدای را به خالقیت و ربوبیت ایمان داشته باشی، رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به نبوت قبول داشته باشی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و 11 فرزند پاکش را به وصایت و خلافت بلافصل پیغمبر قبول داشته باشی، معاد را قبول داشته باشی، روز قیامت را قبول داشته باشی، شما میشی مؤمن. میشی مؤمن. وقتی شدی مؤمن بالاخره این دنیا یه جوری آقا نمیشد کسی توش بیاد آلوده نشد. او روزا یادتونه این بخاری نفتی ها که پاییز میذاشتید، عید که بخاری نفتی را، بهار که ور میداشتید، این لولهی که گذاشته بودید به بخاری پر چه بود؟ پر دوده بود. درسته؟ یادتونه که شما ها بچه ها بخاری نفتی ندیدن، شما که دیدید پر دوده بود. درسته؟ اگه یه بچه گربه سفید ملوسی سفید سفید مینداختین تو این لوله، تا از اون طرف لوله می آمد بیرون چی شده بود؟ سیاه شد. قصه ما و دنیا اینجوریه. دنیا مثل این لوله بخاری نفتی است که پر دوده است. ما هرچی هم خوب باشیم، پاک باشیم، سفید باشیم، خب مثل او بچه گربه سفیده، دنیا وقتی میهی توش لا محاله به یه چیزایی چه میشی؟ آلوده میشی. دنیا کثیفه، آلودت میکند. وقتی که آلوده شدیم هممون احتیاج به چه داریم؟ به مغفرت الهی، به عفو الهی، به این که خدا ما رو ببخشد، به این که شفاعت حجج الهیه و شفیعان روز جزا شامل حالمون بشد. هرچی هم خوب باشیم ما، هرچی هم خوب باشیم، یه جاهایی اتفاقاتی می افتد که دیگه بعضی وقتا دست خودمونم نیست، بعضی وقتا هم دست خودمون هست. کی میشد بیاد تو این دنیا به این دنیا آلوده نشد و بگد که چی؟ و بگد به دنیا که یا دنیا قری غیری فإنی قد طلقت که سلاسن. او فقط کیه؟ او فقط علی مرتضی است. من و شما که نیستیم، که من و شما، او علی است و اولاد علی. خب ما که اینجور نیستیم، که بالاخره آلودگی پیش میاد. لذا همه احتیاج به مغفرت، عفو، بخشش، شفاعت، همه اینا داریم. اینا که برات گفتم، عفو و بخشش و مغفرت و شفاعت و تمام اینا منوط است به ایمان. باید ایمانت درست باشه. همینی که بهت گفتم، ایمانت اگه درست باشد خیلی خوب. حالا یه خطا، دو تا خطا، خدا چه میکند؟ عفو میکند. حق الناس نیاد گردنت، حق 80 میلیون نفر نیاد گردنت، خون کسی نیاد گردنت. خیلی حرف است دا. یه قطره خون از کسی به گردنت نباشد. خب حق الناس هم به گردنت نباشد. حالا اگر یه جا دو جا دنیاست، بنده خدا خطاکار، اشتباهکار، خطا کردی با توبه و بازگشت به درگاه الهی و درخواست عفو و مغفرت از ذات اقدس اله به شرط ایمان قابل چیست؟ قابل تدارک و جبرانه. لذا خدا این ایمان به خودش خیلی دوست داره. خب به همین خاطرم هست تو اون دعام وارد شده، خدایا من اگه خطاکارم، معصیتکارم، اشتباه کرده ام، خدایا من آن چیزی که در نزد تو محبوب است اونو که دارم که ایمان باشد، ایمانو که دارم، خدایا او خطاها را هم به بزرگی و عفو و کرمت بر همه من و شما و گذشتگانمون انشاءالله به حق محمد و آل محمد خدا ببخشد. حضرت آقای خانجانی صلواتی بفرستید تا شما رو مستفیض.